رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بعضی ها میگن تشیع از دوره امام صادق درست شده، یه عده دیگه میگن نه، شیعه از زمان پیغمبر بوده. بعضی از دشمنان میگن که شیعه دست ساخته عبدالله ابن سبعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن قسمت اول پادکست ماجرای شیعه هستید. این پادکست روایتی از سرگذشت پیروان امیرالمومنین تو این 14 قرنه و تو قسمت اولش براتون میگم که اصلا شیعه به چه معناست و تاریخش رو تا زمان شهادت امام حسن براتون روایت میکنم. کار پژوهش و نویسندگی این پادپخش بر عهده دوست فاضلم آقای امین سلیمانپور بوده، روحانی پرتلاش، خوشقلم و خوشآتیه. با من همراه باشید. من قراره توی این پادکست براتون راجع به تشیع صحبت کنم. میخوام بهتون بگم اصلا شیعه یعنی چی، کی تشکیل شده، تعاملش با حکومت‌های مختلف چطوری بوده و خودش کی و کجاها حکومت تشکیل داده. پس اولش باید بدونیم اصلا تشیع یعنی چی و از چه زمانی تشکیل شده. بعد کم کم بریم سراغ سیر تاریخی اون. ببینید، در مورد زمان تشکیل تشیع چند تا نظریه هست که من به بعضیاش اشاره می‌کنم. اولش اینه که بعضی میگن تشیع بعد از دوران امام صادق توی مدینه تئوریزه شده، برای همین امام صادق رو رئیس مذهب جعفری معرفی میکنن. یه عده دیگه میگن که تشیع بعد از شهادت پیامبر و توی این کشمکش هایی که بر سر خلافت بعد از حضرت بود ایجاد شده. یه عده از آدمای متعصب و دشمن شیعه میگن که آقا تشیع ثمره افکار انحرافی یه شخصی به نام عبدالله ابن سبعه. البته ناگفته نمونه که رد چند دانی از این آدم توی تاریخ نیست، اما خب اینطوری گفتن دیگه. نظریه چهارم در مورد تولد شیعه برای یه سری از مستشرقین اروپاییه. اینا ادعاشون اینه که تشیع همون خانش ایرانی ها از اسلامه. اینا میگن که شیعه تو قرنهای بعد از تولد اسلام توسط ایرانی ها با استفاده از نیروهای مخالف با دستگاه حکومت که اموی ها و عباسی ها بودن پای ریزی شده. حرفشون اینه که ایرانی ها از یه طرف دوست نداشتن اسلامو بپذیرن، از یه طرفم دوست نداشتن که غیر مسلمون به حساب بیان و جزیه بدن. جزیه یه جور مالیاتیه که حکومت‌های اسلامی از غیر مسلمونایی که توی اون محدوده ی حاکمیت زندگی میکنن میگیره. حالا ایرانیایی که نمیخواستن مسلمون بشن، نمیخواستن غیر مسلمون باقی بمونن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه قرائت خاصی از اسلام رو درست کردن که هم به دین قبلیشون شبیه‌تر باشه، هم اسمشون مسلمون باشه که جزیه هم ندن. اینطوری شد که تشیع ایجاد شد. اینو اروپاییایی که شرق شناسی میخونن گفتن ها. پنجمین نظریه در مورد تشیع اینه که آقا شیعه بعد از کشته شدن خلیفه سوم ایجاد شده. اون موقع دو تا گروه سیاسی علوی ها و عثمانی ها با هم درگیر شدن، این وسط شیعه متولد شد. ششمین نظریه هم اینه که تشیع بعد از قیام و شهادت سید الشهدا توی کوفه و کلا توی عراق پایه‌ریزی شده. خود شیعه چی میگن؟ خودش ها میگن که تشیع از دوران خود پیامبر وجود داشته، بعدن به هر حال بالو پر گرفته. ظاهرن تو دوره خود پیامبر یه عده‌ای بودن که با علی علیه السلام انس و الفت بیشتری داشتن. کیا بودن اینا؟ مثلا سلمان، مثلا ابوذر، مثلا مقداد و یه عده‌ای دیگه. پیامبر وقتی اینا رو میدیده با لفظ شیعه علی از اینا یاد میکرده. حتی یه روایت هم تو منابع اهل سنت هست که حضرت رسول فرمودن یا علی انت و شیعتو که همول فائز اون. این شد 7 تا نظریه در مورد تأسیس یا تولد شیعه. یه بار خلاصه 7تاشو بگم. ببینید، بعضیا میگن تشیع بعد از دوره امام صادق تئوریزه شد. بعضیا میگن بعد از شهادت پیامبر تو اون ماجراهایی که بر سر خلافت اختلاف بود تشیع ایجاد شد. گروه سوم میگن که تشیع رو عبدالله ابن سبع درست کرده. گروه چهارم میگن که تشیع رو ایرانیا درست کردن. ایرانیایی که نمیخواستن مسلمان بشن، نمیخواستن غیر مسلمان باشن. اینا اومدن یه شعبه ای از اسلام رو، یه خانش جدید از اسلام رو ایجاد کردن. گروه پنجم میگن تشیع بعد از کشته شدن خلیفه سوم درست شد. گروه ششم میگن که تشیع بعد از شهادت امام حسین درست شد. خود شیعیان میگن که تشیع از دوره پیامبر بوده و حتی حضرت از لفظ شیعه علی استفاده کرده. ببینید، آدم به هر کدوم از این استدلال ها و این ادعاها نگاه میکنه میبینه که آره، اینا واقعا یه بخشی از حقیقت رو دارن، اما تو هیچ کدوم همه ی حقیقت نیست. یعنی چی؟ ببینید، مثلا این گروهی که تو زمان خود پیامبر بودن و علاقه ویژه‌ای هم به علی علیه السلام داشتن، وجود اینا قطعیه. تعدادشون هم 6 7 نفر نبوده. مثلا ابو ایوب انصاری بوده، قیس ابن سعد ابن عباده بوده. اینا اسمشون کمتر برده میشه به عنوان شیعیان امیرالمومنین. اما اینا هم جزء اون گروه بودن. اما واقعا به این گروه کم نمیشه گفت مذهب، چون هنوز یه اصول مشخصی ندارن. یا این نظریه که میگن شیعه بعد از شهادت پیامبر در اثر کشمکش‌ها بر سر حکومت بعد از حضرت ایجاد شده، اینم درسته. اما بازم به اون تعداد از یارای خاص امیرالمومنین که پا به رکاب حضرت موندن، بازم براشون از لفظ مذهب نمیشه استفاده کرد. مذهب یه اصول خاص رفتاری و اعتقادی داره. اون موقع هنوز این تمایزه ایجاد نشده بود. حتی بعد از درگیری‌های بعد از کشته شدن خلیفه سومم که باعث شد جامعه مسلمین به جهت سیاسی به چند گروه، مثلا علوی و عثمانی، تقسیم بشه، بازم نمیشه گفت مذهب، چون این کشمکشا و اون تمایزه که اون موقع ایجاد شد بیشتر جنبه سیاسی داشت. در واقع باید اینطوری بگیم، اگر منظور شما از ایجاد تشیع اینه که یه عده‌ای ولو کم علی علیه السلام رو جانشین بلافصل پیامبر میدونستن و از اول میگفتن حق با ایشونه، بله، این گروه حتی تو زمان پیامبر هم وجود داشتن. اما اگر منظورتون یه گروه جدی سیاسیه که بین علی و عثمان علی رو انتخاب میکنن، بله، اینجا باید بگیم شیعه بعد از کشته شدن عثمان تو کوفه درست شد. این گروه از شیعه ها یا همون علوی ها البته برخلاف گروه اول، ابوبکر و عمر رو قبول داشتن و فقط در مورد عثمان با اموی ها به اختلاف خورده بودن. از طرفی هم اگر منظور شما از شیعه یک گروه سیاسی با اعتقادات خاص نیست، بلکه منظور یه مذهب با شاخصه های فقهی و اعتقادی مشخص، باید بگیم که این شیعه از دوره امام صادق تئوریزه شده، نه اینکه قبل از ایشون تشیعی وجود نداشته. اما به هر حال از دوره امام صادق بوده که بعضی از مفاهیم مثل نسل در امامت به طور عمومی مطرح شده. این وسط نقش ایرانی ها و البته فاجعه عاشورا هم تو تقویت این درخت تنومند تأثیر ویژه‌ای داشته که حالا به اینا کم کم تو ادامه اشاره میکنیم. پس خلاصه بخش اول که توش ماجرای تولد شیعه رو گفتیم این شد که اگر منظور از شیعه اونایی هستن که امیرالمومنین رو جانشین بلافصل پیامبر میدونستن، بله، اینا از زمان خود پیامبر بودن. اما اگر منظور از شیعه یک گروه سیاسی منسجمه، بله، این شیعه بعد از کشته شدن خلیفه سوم درست شد. اما اگر منظور از شیعه یک مذهبه که یه سری شاخصه فقهی و اعتقادی خاص داره، اینجا باید بگیم که آقا شیعه از دوره امام صادق درست شده. بعد از شهادت رسول خدا، اولین مسئله‌ای که باعث ایجاد اختلاف سیاسی بین مسلمان ها شد، انتخاب جانشین حضرت بود. تو همون بحبوحه‌ای که امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیامبر بود، یه عده‌ای از انصار که میشن همون اهالی مدینه، توی یه جایی به اسم سقیفه بنی ساعده که یه ایوون مسقف بود جمع شدن و تصمیم داشتن جانشین پیامبر رو از بین خودشون انتخاب کنن. انصار دو قبیله بزرگ بودن، اوس و خزرج. بزرگ قبیله قبیله اوس فردی بود به نام سعد ابن معاذ که سال 5 هجری تو جنگ خندق مجروح شده بود و بعد از مدتی هم به شهادت رسیده بود. خب حالا نبودن سعد ابن معاذ فرصت رو به بزرگ قبیله خزرج یعنی سعد ابن عباده میداد که بدون مشکل خلیفه بشه. وقتی که مدینه‌ای‌ها مشغول مذاکره توی سقیفه بودن، خبر به اهالی مدینه یا همون مهاجرین رسید. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح فوری خودشونو به سقیفه رسوندن و تونستن گزینه خودشون که ابوبکر بود رو با استفاده از همون دعوای قدیمی اهالی مدینه مطرح بکنن. اسید ابن حوزیر و بشیر ابن سعدم که بعد از سعد ابن معاذ بزرگ قبیله اوس شده بودن، به خاطر اینکه خزرجیا به این مقام نرسن، زودتر از همه با ابوبکر بیعت کردن. البته همونجا هم پسر سعد ابن عباده یعنی قیس ابن سعد که بعدها از کارگزارای امیرالمومنین شد، برخلاف پدرش از حق بلافصل امیرالمومنین تو جانشینی پیامبر دفاع کرد. این جناب قیس ابن سعد خیلی شخصیت ویژه و جذابیه ها. بعد از بیعت اوسیا و یه تعدادی از مهاجرین، قبیله اسلم که وابسته به مهاجرین به حساب می اومدن هم با ابوبکر بیعت کردن و عملاً به وسیله شمشیرزنای این قبیله کنترل شهر به دست ابوبکر افتاد. بعدها عمر ابن خطاب در مورد حضور نظامی اسلمی ها تو مدینه گفته بود که زمانی که قبیله اسلم رو دیدم مطمئن شدم پیروزی قطعی با ماست. این وسط یه عده‌ای از اصحاب پیامبر اعتراض کردند. البته همه معترضین از یه قماش نبودن و میشه گفت هر کدوم به هدفی صدا به اعتراض بلند میکردن. حتی بعضیا که بعدها به اصحاب رده یا مرتدین معروف شدن، شهادت پیامبر رو دلیل خوبی میدیدن که کلن اسلام رو کنار بذارن. حالا مخالفای ابوبکر توی اون دوره کیا بودن؟ علی ابن ابی طالب بود، حذیفه ابن یمان بود، خزیمه ابن ثابت بود، ابو ایوب انصاری بود، سهل ابن حنیف بود، عثمان ابن حنیف بود، ابی ابن کعب بود، ابوذر غفاری بود، عمار ابن یاسر بود، مقداد ابن عمرو، سلمان فارسی و زبر ابن عوام و خالد ابن سعید هم بودن. گفته شده بعضی از اینا تا 4 ماه اقلن با ابوبکر بیعت نکردن. جالبه این وسط ابو سفیان که دشمنیش با پیامبر مشهود بود، طرفداری از امیرالمومنین کرد. البته این طرفداری اصلا جنبه اعتقادی نداشت و صرفا از باب اشرافیت قبیله‌ای و شاید هم به خاطر اختلاف افکنی بین مسلمونا و از بین بردن خود اسلام بود. طبری ماجرا را اینطوری نقل میکنه، میگه ابو سفیان وارد مدینه شد و داد زد این دو مرد ذلیل کجان؟ بهش گفتن که منظورت کیه؟ دو مرد ذلیل کیا رو میگی؟ گفت علی و عباس. عباس عموی امیرالمومنین و پیامبر بود، جد همین بنی العباس که بعد از بنی امیه به حکومت رسیدن. ابو سفیان وقتی با امیرالمومنین و عباس روبرو شد گفت چرا نشستید؟ بنی تیم کی هستن که رهبری رو به دست بگیرن؟ بنی تیم همون قبیله ابوبکرن. بعد ابو سفیان برای اینکه امیرالمومنین و عباس رو تحریک بکنه گفت به خدا قسم مدینه رو پر از پیاده نظام و سوار نظام میکنم و حکومت رو به زور از اونا میگیرم و به شما میدم. البته امیرالمومنین از نقشه ابو سفیان خبر داشت و اونو از خودش روند، اما مبارزه سیاسی حضرت با این جریان ادامه داشت. ابوبکر که متوجه شده بود که حضور گسترده مسلمان تو مدینه میتونه به ضررش تموم بشه، سپاه اسامه رو که قبل از شهادت پیامبر آماده جنگ شده بودن از مدینه دور کرد. تو این مدت 40 تا 60 روزه که رفت و برگشت سپاه اسامه طول کشید، امیرالمومنین با بعضی از یاراش مثل ابوذر و سلمان و مقداد و حتی زبیر ابن عوام تلاش میکردن که به صورت مسالمت آمیز حکومت رو از دست ابوبکر خارج کنن. حتی نقد شده حضرت زهرا شبانه سوار مرکب میشدن و بین جمعهای انصار میرفتن و در مورد خلافت امیرالمومنین بر مبنای وصیت رسول خدا تو منطقه قدیرخم حرف میزدن. اما جوابی که میشنیدن این بود ای دختر رسول خدا، ای کاش این حرفا رو زودتر به ما میزدی، حالا که دیگه کار از کار گذشته. البته معلومه که اینا بهونه بودن دیگه، چون مگه رسول خدا بارها همون حرفا رو نزده بودن؟ این وسط عمر ابن خطاب هم که میدونست اگر حضرت زهرا توان مالی داشته باشه تمام اون رو صرف تبیین جایگاه امیرالمومنین میکنه، ابوبکر رو تشویق کرد که فدک رو از حضرت زهرا بگیره. حالا چطوری میخواست بگیره؟ ادعاشون چی بود؟ ابوبکر میگفتش که فدک ارث رسیده به حضرت زهرا، پیامبرا هم که ارث نمیذارن، پس این شرعی نیست، این منطقه فدک متعلق به حضرت زهرا نیست، پس باید برگرده به بیت المال. حالا جدا از این که پیامبرا ارث میذارن، اما فدک مبارک ارث پیامبر برای حضرت زهرا نبود، چون ارث بعد از مرگ دیگه، اما پیامبر تو زمان حیاتشون فدک رو به حضرت زهرا هدیه داده بودن. میدونید اون منطقه فدک بدون جنگ نصیب مسلمان‌ها شده بود. چیزی هم که بدون جنگ نصیب مسلمان‌ها بشه متعلق به شخص پیامبره، نه همه مسلمان‌ها. اما ابوبکر به یه روایتی که خودش از پیامبر نقل می‌کرد استناد کرده بود و میگفتش که آقا این ملک متعلق به حضرت زهرا نیست. حضرت زهرا هم مفصل از حق خودشون دفاع کردن که تو خطبه فدکیه بحثش اومده و ما بهش نمیپردازیم. اگر خواستید در مورد ماجرای فدک اطلاعات بیشتری داشته باشید، به پادکست خلاصه کتاب فدک در تاریخ مراجعه کنید. رادیو منهاج خلاصه این کتاب رو به صورت پادکست تولید و منتشر کرده. این کتاب نوشته شهید آیت الله سید محمد باقر صدره. تو این یکی دو ماه امیرالمومنین و حضرت زهرا تلاش میکردن تا از مسلمان‌ها بیعت بگیرن و حتی شبها تو خونه حضرت زهرا که جایگاه ویژه‌ای بین مسلمان‌ها داشت بسنشینی میکردن. به خاطر همین دو بار هجوم به این خونه اتفاق افتاد، اما با تهدید تموم شد و اتفاق خاصی رخ نداد. اما بعد از برگشت لشکر اسامه، بریدت ابن حسیب اسلمی که پرچمدار لشکر به حساب میومد، به قبیله خودش که همون بنی اسلم میشه رفت، بین قبیله پرچم زد و برای امیرالمومنین بیعت جمع کرد. این کار بریده خوب داشت پیش میرفت، چون خودش از قبیله اسلم بود. همینم باعث شد که خلیفه احساس خطر کنه و با هجوم سوم و آخرین هجوم به خانه وحی باعث فاجعه در و دیوار شد و شد اون چیزی که نباید میشد. این خلاصه ای بود از اولین درگیری بین مسلمان ها که باعث افتراق اونا شد. بعد از فاجعه شهادت حضرت زهرا میشه گفت دیگه ابوبکر زمام امور رو به دست گرفت و علی علیه السلام و شیعیانش سکوت و بعضی اوقات هم همکاری رو به درگیری ترجیح دادن. البته اینکه عده‌ای هم مرتد شده بودن و با خود اسلام سر ناسازگاری پیش گرفته بودن و از طرفی هم اینکه رومیا قصد هجوم به مملکت نوپای اسلامی رو داشتن هم بی تأثیر نبود. یعنی اینا باعث میشد که امیرالمومنین فعلا از حق خودش دست بکشه و با خلفا همکاری بکنه. دو سال به همین شکل و تو حکومت ابوبکر گذشت تا اینکه ابوبکر از دنیا رفت و خودش عمر ابن خطاب از قبیله عدی رو جانشین خودش کرد. عمر هم حدوداً 10 سال حکومت کرد و بعدش توسط یک غلام ایرانی به اسم ابولولو یا پیروز نهاوندی کشته شد. در مورد ماجرای کشته شدن عمر ابن خطاب و البته احتمال ارتباط این ماجرا با علی علیه السلام حرفای زیادی مطرحه که اینجا بهش نمیپردازیم و میگذریم. عمر زمانی که از دنیا میرفت کسی رو مستقیما به عنوان خلیفه انتخاب نکرد و کار رو به یک شورای 6 نفره سپرد. قرار شد هر کسی رأی بیشتری آورد خلیفه بشه. حالا اگه 3-3 شدن چه اتفاقی میافتاد؟ عمر گفته بود که اگر 3-3 شدن دوتا از کاندیداها، هر طرفی که عبدالرحمن ابن عوف توش بود خلیفه میشه. حالا چرا عمر مستقیما خودش کسی رو انتخاب نکرده بود؟ خودش علتش رو اینطوری نقل میکنه. میگه اگه ابوعبیده جراح یا سالم مولا حذیفه یا معاذ ابن جبل یا خالد ابن ولید زنده بودن و حضور داشتن، یکی از اینا رو انتخاب می‌کردم. اما این 6 نفر هر کدوم یه ضعفایی دارن که به خاطر اون مستقیم نمیتونم انتخابشون بکنم. علی ابن ابی طالب شایسته خلافته اما شوخ طبعه. عثمان بنی امیه رو بر مردم مسلط میکنه. زبیر زود از کوره در میره. طلحه هم که فراری جنگ احد، سعد ابن ابی وقاص هم از قبیله بنی زهره است، یعنی مال یه قبیله سطح پایینه. عبدالرحمن هم خوبه اما زنش بهش سواره. حالا تو شورا چه اتفاقی افتاد؟ تو شورا زبیر به نفع علی و طلحه و سعد ابن ابی وقاص که پدر عمر سعده به نفع عثمان کنار کشیدن. حالا رأی عبدالرحمن ابن عوف میتونست نتیجه رو مشخص بکنه. یعنی الان علی علیه السلام 2 رأی داره، عثمان 3 رأی. عبدالرحمن ابن عوف هنوز رأی نداده بود. رفت سراغ امیرالمومنین و برای حضرت شرط گذاشت. عبدالرحمن رفت پیش امیرالمومنین و گفتش که ای علی، اگر به سیره پیامبر و سنت خلیفه اول و دوم عمل بکنی من بهت رأی میدم. امیرالمومنین هم گفتش که من به سیره پیامبر عمل میکنم اما سنت خلیفه اول و دوم رو رد کرد حضرت. عبدالرحمن هم دید که امیرالمومنین قبول نکرد شرطش، رفت سراغ عثمان. عثمان هر دو رو قبول کرد و حدود 11 سال حاکم سرزمین‌های اسلامی شد که دیگه بخشی از مصر و ایران و روم و زیر سلطه داشت. تو دوران خلافت عثمان پیشبینی خلیفه دوم در مورد عثمان به واقعیت مبدل شد. اون ابن ابی معیط، یعنی همون فرزندان عقبه که تو جنگ بدر از فرماندهان مبارزه بر ضد پیامبر و اسلام بود، رو بر مردم سوار کرد. ولید ابن عقبه که برادر ناتنیش بود رو حاکم کوفه کرد. عبدالله ابن کریج رو حاکم بصره کرد. عبدالله ابن ابی سهر رو که پیامبر حتی بعد از فتح مکه دستور قتلش رو داده بود، والی مصر کرد. شام هم که از همون اول دست بنی امیه بود. قبل از معاویه برادر بزرگترش یزید بر شام تسلط داشت. بعدش هم به معاویه رسید و البته عثمان هم معاویه رو تایید کرد. در واقع شام حق و سکوت خلفا به ابو سفیان بود که بر علیه حکومت مرکزی اقدامی انجام نده. عثمان به سنت پیامبر که عمل نکرد، هیچ حتی به سنت خلفای قبلی هم عمل نکرد. دوتا خلیفه اول روی منبر تو جایگاه پیامبر نمی نشستن، یه پله پایین تر وای می استادن. اما عثمان تو جایگاه پیامبر نشست. ابوبکر می گفت من خلیفت الرسولم، عمرم می گفت من خلیفه خلیفت الرسولم، اما عثمان گفت من خلیفت اللهم. بعد از اونم بقیه پادشاهای بنی امیه اسم خودشونو خلیفت الله گذاشتن. عثمان به خیلی از دشمنای پیامبر مثل حکم ابن ابوالعاص یا پسرش مروان یا ولید ابن عقبه که قرآن به صراحت فاسق معرفیش میکنه و حتی عبدالله ابن ابی سر، صرفاً به خاطر اینکه نسبت فامیلی داشت، مسئولیت‌های بزرگ حکومتی داد. خب اینا برای بزرگای صحابه قابل قبول نبود. یه اتفاق بد دیگه اشرافیگری عجیب عثمان و کارگزاراش مثل معاویه بود. این باعث ایجاد اختلاف بین مسلمونا شد. عثمان ابوذر رو به ربزه تبعید کرد به خاطر اعتراض به اشرافیگری. دستور داد عبدالله ابن مسعود و عمار رو کتک بزنن. عمار رو اونقدر زدن که زخماش تا آخر عمر باهاش بود. مخالفین عثمان هم دو دسته بودن. یه عده به خاطر انحرافات و اشرافیگری عثمان باهاش مقابله می‌کردن، مثل ابوذر، عمار، عبدالرحمن ابن ادیس، مالک اشتر و یه تعدادی دیگه ای. یه گروه دیگه هم به خاطر اینکه منافع مالیشون به خاطر فامیل بازی‌های عثمان به خطر افتاده بود، جلوش واستادن، مثل امرؤاس و طلحه و زبیر و حتی عایشه که وقتی دید عثمان برخلاف خلیفه دوم بین اون و بقیه همسرای پیامبر تو سهم از بیت المال فرقی نمیذاره، بهش گفت نعسل، یعنی پیرمرد یهودی خرف. کار به جای رسید که مخالفای عثمان از شهرهای مختلف وارد مدینه شدن و 40 روز خونه عثمان رو محاصره کردن تا به حقوقی که توسط عمال عثمان ازشون غصب شده بود برسن. البته این وسط با میانجیگری علی ابن ابی طالب اونا تصمیم به بازگشت داشتن، اما وقتی دیدن عثمان یه نامه به والی مصر نوشته که این معترضین رو بکشه، دوباره به مدینه برگشتن و هرچی امیرالمومنین و حسنین تلاش کردن که اینا رو دوباره برگردونن اما قبول نکردن و عثمان نهایتاً به قتل رسید. حالا این ماجرای قتل عثمان به همین سادگی هم نیستا. تو تاریخ امیرالمومنین در مورد این اتفاق کدهایی داده که به داماد عثمان، یعنی همون آقای مروان حکم برمیگرده. جالبه که بعد از یزید ابن معاویه هم خلافت تو بنی امیه از شاخه سفیانی جدا شد و به شاخه مروانی رسید، یعنی از بچهای ابو سفیان گرفته شد و به بنی مروان رسید. بعد از خود مروان که یه مدت کوتاهی خلافت کرد، پسرش عبدالملک مروان و بعدش پسراش تا آخر به مقام خلافت بنی امیه رسیدن. تو ماجرای قتل عثمان معاویه هم بدش نمیومد که عثمان کشته بشه و الا با هیچ منطقی ممکن نبود که جایگاه خلافت از هزار فرسخی شخصی مثل معاویه هم رد بشه. نقل شده وقتی خونه عثمان محاصره شد، عثمان از معاویه که به نوعی پسرعموش بود درخواست کمک کرد، اما معاویه اونقدر دست دست کرد که کار از کار بگذره. احتمالاً هم قاتل اصلی عثمان مروان بوده که با استفاده از مهر خلیفه برای حاکم مصر نامه نوشته بود. خلاصه که قتل عثمان باعث عمیق شدن درگیری‌ها بین مسلمان‌ها شد، طوری که مسلمان‌ها به چند دسته تقسیم شدن. قتل عثمان باعث عمیق شدن درگیری‌های بین مسلمان‌ها شد، طوری که کلاً به چند دسته تقسیم شدن. یه عده میگفتن که عثمان به خاطر ضعف‌های خودش کشته شد و ما هم با علی به عنوان خلیفه بیعت کردیم، پس علی خلیفه برحق ماست، عثمان هم حقش بود. البته این دسته دوتا خلیفه اول رو قبول داشتن. به اینا علوی یا به تعبیر استاد رسول جعفریان شیعه کوفی میگفتن. عمده اهل کوفه به ویژه یمنی‌های کوفه از این دسته بودن. گروه دوم علی رو تو قتل عثمان شریک میدونستن و میگفتن ما خونخواه عثمانیم. این گروه بعدن به عثمانی معروف شدن، در واقع همونایی بودن که حضرت رو لعن میکردن. گروه سوم میگفتن که آقا وضعیت اسلام تو دوره خلفای اول و دوم خوب بود، اما از وقتی که دامادای پیامبر یعنی علی و عثمان به حکومت رسیدن، درگیری بین مسلمان‌ها ایجاد شد. میدونید دیگه، عثمان با دوتا از دخترخونده‌های پیامبر ازدواج کرده بود. اینا کی بودن؟ اینا همون خوارج بودن که نه با علویا سر سازش داشتن نه با عثمانی‌ها. توی پرانتز بگم حواستون باشه، مسئله اصلی توی این دوره بیشتر سر قضیه خلافت ها، نه بحث‌های اختلافی کلامی که به صورت جدی مطرحه. یعنی برای هیچ کدوم از این دسته‌ها نمیشه از لفظ مذهب استفاده کرد. گروه چهارم اهل الجماعه بودن که میگفتن به اختلافات بزرگان دامن نزنید. هم علی حقه، هم عثمان حقه، هم معاویه حقه، هم عمرو عاص، اصلا همه چی خوبه آقا، ولش کنید. یه گروه دیگه ای هم بودن که اقلیت به حساب میومدن. اینا میگفتن که آقا علی حقه، از اولم حق بود، خلفای اول و دوم هم تو حق علی ظلم کردن و اساسا امامت از همون اول برای علی بود. این وسط طرفدارای دوتا گروه اول خیلی زیاد بودن، یعنی علوی ها و عثمانی ها. عثمانی ها اکثرا تو منطقه شام بودن. قبلا گفتیم کل اسلام مردم شام یه اسلام اموی بود. اهالی شام معاویه و یزید و اینا رو خاندان پیامبر میشناختن. بیشتر علوی ها هم توی عراق عرب بودن، توی کوفه، توی بصره. به خاطر همینم بعدن اصلی ترین مخالفت ها با حکومت بنی امیه مثل قیام امام حسین یا مختار یا حتی زید ابن علی از این ناحیه بود. خب حالا که عثمان کشته شده مردم چیکار کردن؟ مردم بعد از کشته شدن عثمان با امیرالمومنین بیعت کردن. حالا امیرالمومنین خلیفه و نفر اول حاکمیت اسلامیه. خب دیگه تموم شد ماجراها دیگه ها؟ نه خیر، چالش‌های بزرگتری پیش رو هست. ببینید، امیرالمومنین قصد نداشتن که به خاطر مصلحت سنجی اصل اسلام رو به انحراف بکشونن. همینم باعث شد که تو دوره کوتاه خلافتشون 3 جنگ تحمیلی داشته باشن. طلحه و زبیر با اینکه اول کار با علی علیه السلام بیعت کرده بودن، اما زمانی که دیدن امیرالمومنین به جای اونا یکی مثل عثمان ابن حنیف رو حاکم بصره کرده، دست به اعتراض زدن. اون موقع عایشه ساکن مکه بود. طلحه و زبیر هم به بهانه حج از مدینه خارج شدن و خودشونو به عایشه رسوندن و با پیشنهاد عبدالله ابن عامر رو از اونجایی که طلحه و زبیر تو بصره طرفدارای زیادی داشتن رفتن به سمت بصره. ادعاشون چی بود؟ اینا میگفتن علی شورشی ها و قاتلین عثمان رو به جای اینکه مجازات بکنه تو سپاه خودش جا داده. البته این ادعا هیچ وقت ثابت نشد و اصلا معلوم نشد قاتل اصلی خلیفه سوم کی بوده. اینا میگفتن امثال مالک اشتر که تو محاصره خونه عثمان بودن چرا باید تو سپاه علی باشن؟ خب اگه تو محاصره خونه عثمان حضور داشتن دلیل بر محاکمه کسی بود، خب طلحه و زبیر هم اونجا بودن، خیلی هم فعال بودن، دائما هم ابراز مخالفت با عثمان میکردن. اونقدی که عثمان به خاطر راضی کردن طلحه برای اینکه ادامه خلافت خودش رو داشته باشه، مجبور شد 200,000 دینار و یه مقدار زمین مرغوب تو ناحیه نشاستج که یه منطقه خوبی نزدیک کوفه بود به طلحه بده. اما مگه مخالفت‌های طلحه تمومی داشت؟ خلاصه اصحاب جمل یعنی طلحه و زبیر و عایشه بعد از ورود به بصره، والی شهر یعنی عثمان ابن حنیف رو به طرز فجیع شکنجه دادن، موهای ریش و ابروش رو کندن و البته می‌خواستن بکشنش، اما از ترس برادرش سهل ابن حنیف از تصمیمشون منصرف شدن و فقط عثمان ابن حنیف رو از شهر بیرون کردن. امیرالمومنین خیلی تلاش کرد که طلحه و زبیر رو راضی کنه که اولین جنگ بین مسلمان‌ها اتفاق نیفته، اما گوش کسی بدهکار نبود. البته بعضی از نقلا میگن که زبیر آخر کار پشیمون شده بود و می‌خواست محل جنگ رو ترک بکنه. ظاهراً به وسیله پسرش یا یکی از افراد قبیله تمیم کشته میشه. امیرالمومنین وقتی بالای جنازه زبیر رسید گریه کرد. حضرت فرمودن که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، یعنی هم زبیر و هم کسی که اون رو کشته هر دوشون تو جهنمه. نهایتاً با تحریکای جدی عایشه که لشکر رو تشجیعشون میکرد، جنگ تو سال 36 هجری شروع شد. این وسط طلحه و زبیر کشته شدن. زبیر رو که گفتیم، طلحه هم به دست مروان ابن حکم که خودش تو سمت لشکر جمل بود کشته شد. حواستون باشه، بازم مروان داره اونایی که ادعای خلافت دارن رو به نفع معاویه حذف میکنه. تو ادامه جنگ همه دور شتر عایشه جمع شدن و جنگ با پی کردن شتر عایشه تموم شد. کی جنگو تموم کرد؟ کی شتر عایشه رو پی کرد؟ امام حسن مجتبی. به خاطر همین به ایشون میگن قهرمان جمل. اینجا حضرت امیر اجازه اهانت به عایشه رو نداد و اونو همراه برادرش محمد ابن ابی بکر که تو لشکر امیرالمومنین بود و البته 40 نفر از زنای بصره که لباس مردونه پوشیدن راهی مدینه کرد و دیگه ما تا آخر دوره خلافت امیرالمومنین و حتی بعدش گزارش چندانی از عایشه نداریم. این وسط کشته شدن عثمان برای معاویه خیلی خوب شد، چون با وجود بزرگای صحابه اینکه شخصی با اون سابقه درخشان پدرش بیاد خلیفه بشه اصلا قابل تصورم نبود. اتفاقا امیرالمومنین هم به این موضوع اشاره میکنه. حضرت گلایه میکرد الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی. ببین روزگار چقدر منو پایین کشوند که کارم به جایی رسیده که اسم منو کنار اسم معاویه میارن. زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسید، همه استاندارای دوره عثمان رو عوض کرد، غیر از دو نفر رو. یکی ابو موسی اشعری بود که به اصرار مالک اشتر استاندار کوفه موند، یکی هم معاویه بود که خودش کنار نرفت، گفتش که من کنار نمیرم، من اصلا علی رو به خلافت قبول ندارم، علی قاتل عثمانه، و اینطوری بهونه آورد و کنار نرفت. حالا امیرالمومنین باید معاویه رو که با حکم خلیفه کنار نمیره با قدرت و با زور کنار میزد. این وسط نعمان ابن بشیر هم که تو فیلم مختار دیدید حاکم کوفه و پدرزن مختار بود، پیراهن خونی عثمان و انگشتای بریده نائله همسرش رو برداشت و به معاویه رسوند تا بتونه باهاش احساسات مسلمان‌ها رو تهییج کنه علیه علی. بیشتر همراهای معاویه از همیریا بودند که به فرماندهی ابوالاعور راهی منطقه صفین شدند. بسر ابن ابی ارتات هم که بعدها نقش پررنگی توی قتل عام شیعیان داشت، به قبیله همدان که از طرفدارای علی علیه السلام بودند حمله کرد و مردم این قبیله رو قتل عام کرد. این خبر که به علی رسید، مالک ابن حبیب یربوعی رو به جای خودش تو کوفه قرار داد و راهی صفین شد. حضرت تو این جنگ 70 نفر از اصحاب بدر و 100 نفر از اصحاب رضوان و 400 نفر از بقیه مهاجرین و انصار علی علیه السلام رو همراهی می‌کردند. ببینید اینکه فلانی مثلا تو جنگ بدر حضور داشته یا جزء بیعت رضوان بوده تو اون دوره خیلی اهمیت داشته. حتی همین الان هم برادرای اهل سنت خیلی ارزش ویژه‌ای برای این جایگاه ها قائلن. دو تا لشکر به صفین رسیدن و جنگ شروع شد. وقتی کم کم نتیجه جنگ داشت به نفع امیرالمومنین تموم می‌شد، معاویه با مشورت امرؤاس به لشکرش دستور داد که قرآن به نیزه بکنن و بگن که بیایید قرآن بین ما حکم بکنه، لا حکم الا لله. امیرالمومنین متوجه ماجرا بود، حضرت دستور داد که جنگ ادامه پیدا بکنه، اما اشعث ابن قیس کندی که خودش میتونه موضوع یه پادکست جداگونه ای باشه، با استفاده از افراد زیاد قبیلهش یعنی قبیله کنده به امام فشار آورد تا جنگ رو به اتمام برسونه. بعدها مالک اشتر افسوس میخورد که فقط چند تا ضربه شمشیر مونده بود که کار معاویه یه سره بشه، اما نذاشتن. میدونید اینجا کار به حکمیت کشید، از هر طرف یه حکم تعیین شد. تو ماه رمضان تو منطقه دومت الجندل در مورد اینکه کی خلیفه بشه بحث کردن. امیرالمومنین میخواست که حکم مالک اشتر یا عبدالله ابن عباس باشه، اما اشعث ابن قیس و بقیه عراقی‌ها قبول نکردن، گفتن ابو موسی اشعری باید به حکمیت انتخاب بشه. یه نکته تو پرانتز بگم، ببینید این که بگیم ابو موسی یه فرد ساده لوی بوده و امروز اونطوری بچگانه سرش کلاه گذاشته با بعضی از قرائن تاریخی نمیخونه. ظاهرا این ابو موسی هم بله با جریان نفاق که حتی قبل از شهادت پیامبر فعال بودن و حتی قصد کشتن خود پیامبر رو هم داشتن مرتبط بوده. حالا بگذریم. حالا تو مسیری که لشکر امیرالمومنین داره برمیگرده به سمت کوفه تا کار رو به حکمیت بسپرن، یه عده از همین خوارج اومدن گفتن که آقا ما گفتیم لا حکم الا لله، اما اصلا با چه اجازه‌ای در مورد جانشین پیامبر میخواید کار رو به شورا بسپرید؟ امیرالمومنین گفتش که بابا خودتون اصرار کردید، خودتون منو مجبور کردید. گفتن نه ما اشتباه کردیم، توبه میکنیم، تو هم چون حرف ما رو قبول کردی باید توبه کنی. انصافا ببینید امیرالمومنین با کیا داشته سر و کله میزده. خلاصه این جماعت قبل از ورود به شهر کوفه تو منطقه حرورا اردو زدن و عبدالله ابن وهب رو به عنوان فرمانده خودشون انتخاب کردن. تو همین ایام بود که حکمیت توی منطقه دومت الجندل تشکیل شده بود و ابو موسی میخواست هم علی و هم معاویه رو خلع بکنه. بعد از اینا کیو میخواست به عنوان خلیفه معرفی بکنه؟ عبدالله ابن عمر رو، اما امرواز قبول نکرد. ابو موسی گفت اب نداره، بیا هر دو رو عزل بکنیم، بعد یه شورا مثل همون شورای 6 نفره خلیفه بعدی رو انتخاب بکنن. اینجا امرواز گفتش که ابو موسی تو برو بالای منبر نظرتو اعلام کن. اونم رفت و کارشو انجام داد و هم علی و هم معاویه رو خلع کرد. امرواز اما این کارو تکرار نکرد و به بیعت خودش با معاویه باقی موند. گروه خوارج رو میشه گفت اولین گروه فکری تو اسلام هستن که از بدنه اسلام جدا شدن. اونا معتقد بودن هر کسی هر کار خلاف شرعی بکنه از اسلام خارجه، یعنی کافر شده. بعد چون خودشون حکم الهی رو کنار گذاشته بودن میگفتن ما هم کافر شدیم، اما اب نداره ما توبه میکنیم به اسلام برمیگردیم. بقیه مسلمونا هم اما باید توبه بکنن، اگر توبه نکنن همشون کافرن. تا جایی که توی اون جلسه نقل کردن که گفتن غیر از افرادی که داخل این چادر هستن بقیه مسلمونا همگی کافر شدن. امیرالمومنین با اینکه تحریکات این خوارج رو میدید اما کاری به کارشون نداشت. یواش یواش که شروع کردن به کشتار و چپاول مسلمونا، دیگه امیرالمومنین دید چاره ای نیست و باید کار این خوارج رو یکسره بکنه. برای همین حضرت تو نهروان با اونا جنگید و بزرگانشون یعنی عبدالله ابن وهب، هرقوس ابن زهیر و یزید ابن حسین رو کشت و قائله خوارج تموم شد. به خاطر این جنگا حدود 90,000 نفر از مسلمونا از هر طرف کشته شدن. طبیعتا این فضا رو برای ادامه جنگ سخت‌تر می‌کرد. تقریبا از هر خانواده چند نفر کشته و شهید بودن. امیرالمومنین اما از مردم میخواست که دوباره جمع بشن تا به جنگ با معاویه برن، اما اونا به بهونه های مختلف از جنگ تفره میرفتن. اینجا بود که مولای ما اون رنجنامه معروفشون رو ایراد کردن. عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین. حضرت امیر خیلی دلخور بودن، کسی گوش به حرف حضرت نمیداد. امام اونقدر ناراحت شد که بهشون گفتش که ای کسایی که شبیه مرد هستید اما مرد نیستید، کاش هیچ وقت شماها رو نمیشناختم. بعد از اینکه حضرت به زحمت تونسته بودن یه عده‌ای رو دور خودشون جمع کنن تا به جنگ معاویه برن، اما با شمشیر زهرآلود عبدالرحمن ابن ملجم مرادی تو محراب نماز به شهادت رسیدن و جهان تا قیامت تو حسرت این که یه حاکمی مثل امیرالمومنین به خودش ببینه موند. در مورد انگیزه به شهادت رسوندن امیرالمومنین توسط ابن ملجم یه نظریه مشهوری هست که حتما شنیدید که 3 نفر از خوارج بودن تو کعبه هم قسم شدن که 3 علت اصلی اختلاف بین مسلمونا یعنی معاویه و امراس و علی رو به قتل برسونن. اما واقعا قرائن جدی هست که باعث میشه ما تو تایید تایید این گزارش شک بکنیم. اولا مگه تصمیم نگرفته بودن هر سه نفر رو بکشن؟ پس اون دو نفر بعدی چی شدن؟ خب اب نداره، اون دو نفر موفق نشدن. اما با دو تا گزارش مغشوش که نمیشه سر و ته قضیه رو هم آورد. دوما از طرفی روایت خود امیرالمومنین که بعد از ضربت خوردن گفته بودن که به خدای کعبه رستگار شدم، بگیرید پسر زن یهودی رو. در واقع سوال اصلی و اون چیزی که باعث تشکیک ما میشه اینه که چرا امیرالمومنین در آستانه لشکرکشی به سمت معاویه با وجود مشکلات فراوانی که اجمالا بهشون اشاره کردیم، چرا تو اون زمان به شهادت میرسن؟ بعد از شهادت امیرالمومنین همراهانش با امام حسن مجتبی بیعت کردند. نقل شده اولین بیعت رو هم قیس ابن سعد ابن عباده انجام داد، همون که قبلا بهتون گفتم خیلی خاص و ویژه بود. امام مجتبی تو نیمه ماه مبارک رمضان سال دوم یا سوم هجری تو مدینه به دنیا آمدند. رسول خدا اسمشون رو برگرفته از اسم عبری شبر که فرزند بزرگ حضرت هارون بود حسن گذاشتن، یعنی حسن عربی شبره که عبریه. میدونید حضرت رسول خیلی به امام حسن و امام حسین توجه داشتن، تا حدی که بعضی از اصحاب اعتراض میکردن مثل عبی ابن کعب. در مورد ویژگی های شخصیتی امام حسن هم گفتن که ایشون شجاعترین فرزند امیرالمومنین بوده و اصلا یه جایی که هیچ کسی نمیتونسته پا پیش بذاره امام حسن وارد میدون میشده. مثلا زمانی که عثمان ابن عفان دستور تبعید ابوذر رو به ربزه داده بود و گفته بود هیچ کس حق نداره به بدرقش بره، امام حسن این ریسک رو قبول کرد و همراه امیرالمومنین و امام حسین و چند نفر دیگه ابوذر رو مشایعت کردن. یا تو جنگ جمل وقتی عملاً کسی نتونست خودش رو به شتر عایشه برسونه، این امام حسن بود که شتر رو پی کرد و جنگ رو تموم کرد. اما گفتیم جامعه اون روز عراق و کلاً جامعه اسلامی از جنگای طولانی خسته شده بود. البته این تنبلی، این بیاری، این بی‌غیرتی کارم دستشون دادا. حالا تو این اوضاع امام حسن هم جانشین امیرالمومنین شده. ایشون به هزار زحمت تونست یه سپاه 12,000 نفری رو برای جنگ با معاویه آماده کنه. فرمانده بخش بزرگی از این سپاه که 8,000 نفر میشدن با عبیدالله ابن عباس و فرمانده یه بخش 4,000 نفری هم با قیس ابن سعد ابن عباده بود. معاویه وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رو شنید، تلاش کرد به هر طریقی که شده از امام حسن بیعت بگیره. چندین نامه به امام نوشت، یه بار تهدید، یه بار تطمیع، تا بتونه امام رو راضی به مصالحه کنه. نه تنها به امام نامه نوشت، بلکه به بزرگان قبایل و حتی فرمانده های امام حسن هم نامه نوشت. فرمانده ها هم کم کم داشتن وسوسه می شدن. نهایتا معاویه با یه لشکری به فرماندهی عبدالله ابن عامر به سمت مدائن حرکت کرد. این طرف هم امام با استفاده از یارای تاثیرگذارش مثل حجه ابن عدی که صحابی بود، تلاش میکرد مردم رو برای جنگ با معاویه متقاعد بکنه. مردم عراق اما به ویژه اهل کوفه، حتی همونایی که کنار امام حسن بودن، بیشتر از این میترسیدن که اگه معاویه زمام امور رو دست بگیره، به خاطر همکاری اینا با علی ازشون انتقام بگیره. معاویه هم اینو فهمیده بود، به خاطر همین به بزرگان قبایل و افراد تاثیرگذار امان نامه میداد تا راضیشون کنه که کنار بکشن. اما اصلی ترین و مهمترین ضربه رو به حرکت امام عبیدالله ابن عباس زد. چی کار کرد؟ عبیدالله ابن عباس با قبول رشوه 1,000,000 درهمی از معاویه، نه تنها خودش از صحنه جنگ کنار رفت، بلکه همه 8,000 نفر سپاهش که تحت فرمانش بودن را هم با خودش برد. ببینید این خیلی وحشتناکه. یه سپاه 12,000 نفره اومده، 8,000 نفرش رفتن، دو سومش رفت، الان موندن 4,000 نفر. حالا اینجا یه عده‌ای داخل سپاه امام شایعه صلح امام حسن رو مطرح کردن. بعد یه تعدادی که به طمع غنیمت و اینا اومده بودن، وقتی که احساس کردن که سرشون بیکلا مونده، به خیمه امام حسن حمله کردن و حتی سجاده رو از زیر پای امام کشیدن. تعداد سپاه امام کمه، یه عده هم اینجوری اومدن، یعنی وقتی دیدن غنیمت گیرشون نیومد، گفتن حالا که چیزی گیر ما نیومد به خیمه حسن حمله کنیم. واقعا اینا چطوری می‌خواستن به نفع امام بجنگن؟ بعد اون وسط یه نامرد، یکی از خوارج به نام جراح ابن سنان که به سپاه امام نفوذ کرده بود، امامو مجروح کرد. امامم مجبور شد برای مداوا به شهر سابات مدائن بره. حاکم این شهر سعد ابن مسعود ثقفی، همون عموی مختار بود. اینجا امام مجتبی دید که آقا عملاً یه بخش قابل توجهی از اون گروه که بهشون میگفتن علوی، حواستون باشه علوی با شیعه فرق داره، اینا اصلاً رغبتی به جنگ ندارن. یه تعدادی هم که از ترس انتقام معاویه همکاری میکردن به نوعی تطمیع شده بودن، یعنی 8000 نفر که رفتن این 4000 نفر هم که موندن آدمای پاکاری نیستن، انگیزه های قوی ندارن که بشه کم منفعتن قلیله غلبت فعتن کثیره، نه اینطوری نیست. پس امام عملا چاره‌ای جز صلح نداشت. معاویه سعی میکرد خیلی خودشو علیه السلام نشون بده، یه کارایی میکرد که به عموم جامعه تلقین کنه که ببینید من میخواستم قضیه حل بشه، ولی این بنی هاشم نمیذارن. مثلا نامه سفید امضا به امام فرستاد که آقا هر چی دوست دارید توش بنویسید، فقط قبول کنید من خلیفه بشم. یا حتی بعد از صلح با امام، وقتی که به قادسیه نرسیده بودن، معاویه یه نامه به امام نوشت و از حضرت دعوت کرد تا با خوارج با هم بجنگن. در واقع هدفش این بود که امام حسن رو تو سیستم خلافت خودش هضم بکنه، که البته امام قبول نکرد. اینجا بذارید یه نکته در مورد زندگی ائمه براتون بگم که تقریبا همه جا میتونه راهگشا باشه. ببینید برای ائمه ما آگاهی جامعه، البته نه با زور، به قدری اهمیت داره که امام حسین حاضر میشه به مسلخ بره برای این. یه جورایی مسئله اصلی پیروزی زمینی یا کسب خلافت نبوده، مسئله این بوده که واقعا جامعه متوجه بشه که اگه قراره کسی مدیریت جامعه رو به عهده بگیره، باید به سمت گزینه‌ای که پیامبر مطرح کرده بوده بره. جامعه باید به این آگاهی برسه که مدیریت خودش نمیتونه اون از بحرانا نجات بده، لازمه که به انتخاب خدا برگرده. به خاطر این بود که اگر آدما به شخص امام هم به عنوان اینکه یه آدم خوبی هستید رجوع میشد، بازم امامو قبول نمیکردن، چون میگفتن آقا ما امامیم، ما رو با این عنوان بپذیرید. مثلا جناب آقای ابی سلمه خلال، تو که نامه میفرستی و از امام صادق میخوای خلیفه بشه، همزمان برای دو نفر دیگه هم نامه میفرستی، پس تو اصلا متوجه نیستی مقام امام و جایگاهش چیه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مردم اون روز تصورشون این بود که اگه امام حسن صلح کنه، این دعواهای بین خودمون بخوابه، خب باز میریم به سمت فتوحات، بازم ثروت میاد، بازم ویژه خاریا فراهم میشه، این وسط معاویه هم که قول داده بود با ما کاری نداشته باشه، پس بی خیال دیگه. شاید امام تو دلش گفته باشه که باشه من برمیگردم مدینه، اما حالا بعدن اوضاعتون رو میبینی. خلاصه که اصحاب امام حسن به امام خیانت کردن و امام مجبور شد که صلح با معاویه رو بپذیره. حالا مفاد این پیمان نامه، بندهای این پیمان چیا بودن؟ اولش این بود که حکومت به معاویه واگذار میشه، با این شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفای شایسته عمل بکنه. اینا همش نکته داره، با دقت گوش بکنید. دومین بند پیمان نامه امام حسن با معاویه این بود که بعد از معاویه حکومت متعلق به امام حسنه و اگر برای ایشون اتفاقی بیفته، حکومت میرسه به امام حسین و معاویه حق نداره برای خودش جانشینی رو انتخاب بکنه. سومین بند پیمان نامه این بود که معاویه باید ناسزای به امیرالمومنین و لعن به حضرت رو تو نمازها ترک بکنه و علی رو جز به نیکی یاد نکنه. چهارمین بند این بود که بیت المال کوفه که موجودیش 5 میلیون درهمه مستثناه و تسلیم حکومت شام نمیشه، یعنی این مقدار دارایی باید در اختیار امام حسن بمونه. غیر از اینم معاویه باید سالی 2 میلیون درهم برای امام حسن بفرسته و بنی هاشم رو از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز بده. باز غیر از این باید 1 میلیون درهم به بازمانده های شهدایی که در کنار امیرالمومنین تو جنگ های جمل و صفین کشته شدن بده. محل تامین این پولا هم پیش بینی شده بود، اینا همش باید از محل خراج شهر دارابگرد تهیه میشد. پنجمین بند این بود که مردم تو هر گوشه از زمین های خدا، شام یا عراق یا یمن یا حتی حجاز، باید در امن و امان باشن و سیاه پوست و سرخ پوست از امنیت برخوردار باشن. معاویه باید لغزش‌های اونا رو نادیده بگیره و هیچ کس رو به خاطر خطاهای گذشتش مؤاخذه نکنه و مردم عراق رو به خاطر کینه‌های گذشته نکشه. اصحاب علی تو هر نقطه‌ای که هستن تو امن و امان باید باشن و کسی از شیعیان علی علیه السلام مورد آزار قرار نگیره. یاران علی به جانشون، به مالشون، به ناموس و فرزندانشون بیمناک نباشن، نگران اونا نباشن، کسی تعقیبشون نکنه و صدمه‌ای بهشون نزنه و حق هر حقداری بهش برسه. ضمن اینکه هر چیزی که تو دست اصحاب علیه ازشون گرفته نشه، و از این به بعد هیچ توطئه‌ای چه نهان چه آشکار به قصد جان حسن و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا چیده نشه و هیچ کجای سرزمین‌های اسلامی هم علیه هیچ کسی ارعاب و تهدیدی صورت نگیره. این مفاد صلح بین طرفین بود، اما معاویه به هیچ کدوم از اینا عمل نکرد. این وسط البته قیس ابن سعد با معاویه مقابله کرد، ادامه داد اون کارزار رو، که این باعث شد معاویه یه پیمان جداگانه با قیس بنویسه. جالبه معاویه با این قیس پیمان بسته بود، اما بازم تحت تعقیبش قرار میداد. نهایتاً هم طبق نقل مشهور قیس مجبور شد به منطقه گرجستان امروزی فرار بکنه و اون یار دیرین پیامبر و امیرالمومنین توی تفلیس و تنها از دنیا بره. امروز هم مقبره قیس توی گرجستانه، زیارتگاه شده برای محبین اهل بیت. قیس ابن سعد یه آدمی بود همتراز معاویه. بگذریم، معاویه قول داده بود بین اهل شام و عراق، بین علوی و عثمانی فرق نذاره، اما دقیقاً تو همون روز صلح تو کوفه بالای منبر رفت و همه مفاد صلح رو انکار کرد و گفت اگه تا 3 روز بیعت نکنید دیگه امانی وجود نداره. بعدش هم با استفاده از افرادی مثل بسر ابن ارتاط، سفیان ابن عوف، زهاک ابن قیس و زیاد ابن ابی خیلی از علوی ها رو کشت، امثال حجر ابن عدی و بچه‌هاش و یا عمرو ابن حمق رو. تو پرانتز اینم بگم که معمولا اهل عراق به ویژه کوفه معمولا سمت اهل بیت میل می‌کردن و مثلا زمانی که امام حسین رو به کوفه دعوت کردن بیشتر به خاطر همین فرقهایی بود که بنی امیه میذاشت و در واقع دعوا برای اکثریتشون دعوای دینی به حساب نمیومد. امام مجتبی بعد از صلح با معاویه خیلی اذیت شدن، خیلی تهمتها شنیدن امام، به امام مذل المؤمنین یعنی ذلیل کننده مؤمنین گفتن، اما امام برای حفظ اصل تشیع، برای حفظ اصل اسلام این صلحنامه رو قبول کرد. ولی خب خیلی عمق ماجرا رو درک نمیکردن، فکر میکردن که جهاد نظامی، جنگیدن و شهادت مهمتره، اما امام افقهای بالاتری رو میدید، امام سالهای جلوتری رو میدید. نهایتاً امام حسن تو سال 49 هجری با تحریک معاویه توسط همسرشون جعده دختر اشعث ابن قیس کندی و یا هند دختر سهیل ابن عمرو به شهادت رسید. پیکر مطهر امام رو میخواستن پیش جدشون پیغمبر دفن بکنن، اما مروان ابن حکم و عایشه دختر ابوبکر اجازه دفن پیکر حضرت رو کنار پیامبر ندادن، به خاطر همین امام مجتبی رو توی بقیع دفن کردن. این قسمت اول پادکست یا پادپخش ماجرای شیعه بود که شنیدید. تو این قسمت نظرات مختلف در مورد تولد شیعه رو گفتیم، بعدش هم تاریخ شیعه رو تا زمان شهادت امام حسن روایت کردیم. تو قسمت بعدی از دوران امام حسین تا زمان شهادت امام صادق رو براتون میگم. خوبه که بدونید رادیو مناهج تا حالا بیش از 170 قسمت پادکست تو موضوعات مختلف مثل تاریخ جهان و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده که با جستجوی رادیو مناهج تو گوگل یا کست باکس یا ایتا به همشون میتونید رایگان دسترسی داشته باشید. اگه از این پادکست خوشتون اومده برای تولیدات بهتر و بیشتر از رادیو مناهج حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت ما manahej.ir مراجعه کنید. ممنون که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی، manahej.ir